Erin, bu torpağın əzəmətli yaşamağına sərf eləyiblər. Bizim nəsl onlara boşludur və bu borcu əda eləmək üçün gərək onlardan qədirdan olub və zəhmətlərinə təzim eləyək. Yəqin, ədəbiyyat ərsəsində böyük və iftixarlı qələm sahibi Ustad Məhmud Dəstpiş, ki qələm əhli o parlaq ulduzu Valeh baba təxəllüsü ilə tanıyırlar, neçə on illərdir ki, müəssir üzviyyətləri Şorayı Şeir-i Musiqi Keşvərdə yol görsədən olub və bərəkətli qələmindən və dərin mənalı fikirlərindən Azərbaycan və İranın ədəbiyyat aləmi bəhrələnib. Dil və kələmə sahəsində elmi və tədqiqi çalışmaları və şərq musiqisinin adlım ahəngsazı, şəhrimizin iftixarı, mərhum ustad doktor Əli Səliminin həmrahlığı ilə yaratdıqları qalarqı əsərlər, o hünərməndin və dahi insanın bir quşə fəaliyyətlərindəndir. Bugün və bu dəqiqədə qədrşünaslıq əsasında torpağımızın alim şairi Valeh babadan bir gözəl əsər eşidib, dərin və səmimi arzularımızı o hünərməndin huzuruna təqdim eləyək.
Düşər gələr xəbər verir tayfa tayfa obalardan yanıq daşlar ocaq ocaq danışırlar babalardan Düşər gələr xəbər verir tayfa tayfa obalardan yanıq daşlar ocaq ocaq danışırlar babalardan Hardan gəlib para gedir Hardan gəlib para gedir İnsan köçür, insan köçür Kərvan, kərvan Kərim Allah mədəd elə Bu dünyada düz yol tapaq Yolumuza işıq çilə Haqqa tərəf açaq ayaq Kərim Allah mədəd Dünyada düz yol tapaq Yolumuza işıq çilə Haqqa tərəf açaq ayaq
Yollar unvanlı mahnını eşitdiniz Ağayı Ramini Qəznəvinin səsi Və ağayı Mehdi Kərbasinin ahəng sazlığı ilə Xəyal telləri bərnaməsinin axırlarına yoxunlaşmışıq dostlar Qədimlər biri yol ağzında oturub yollara göz tiksəydi, baxanlar gülümsəyib deyərdilər ki, ay bala nə baxaysan yollara, nə domuxubsan dinib danışmaysan, darıxma, ya özü gələr, ya məktubi. Və bu sözlərlə bundan artıq ki, şəxs narahat olsun, ürəyində elə bil ki, qəndər yərdi. Heç bəlkə də o birin gözləməydi, şayət özünün özünə çatmağını istəydi. Nə bilsin ki, yar da bu yoldan gələcəkmiş və bu dinib danışmaqdan yarın ürəyində yer salacaqmış. Dəri meyxaneyi eşqin, yolun bildirmə əğyara. Bəlavli aşıqə göstər bəlav peymanəsin, yara. Xəyal tellərinin sevimli yoldaşları, bugünkü qərarımız başa çatdı. Allah amanında qalasız.
Hörmətli və cirami eşidənlər, möhtərəm həmustanələr, birlikdə Ərdəbil radiosundan Xəyal Telləri bərnaməsini eşitdik. Ümid ki, bu bərnamədə rizayət xatirizi fərahəm eləmiş ola. Bizdən ayrılmayın.
ساعت 24 اینجا اردبیل است، شبکه استانی صدا.
ضرورت تدوین کارشناسی برنامه هفتم با همکاری دولت و مجلس و مشارکت صاحب نظران محور جلسه سران قوا.
رئیس جمهور سهیم شدن فرهیختگان و صاحبان اندیشه در تصمیم گیری و اجرای مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی را خواستار شد.
تشییع پیکر شهید مولوی عبدالواحد ریگی امام جمعه فقید اهل سنت مسجد امام حسین خاش با حضور گسترده مردم.
احضار سفیران آلمان و انگلیس به وزارت امور خارجه. امیر عبداللهیان در گفتگو با همتای هلندی خود و مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا. آمریکا و متحدان اروپاییش نمیتوانند با فشار و ابزار سازی در مذاکره با ایران امتیاز بگیرند.
و تیم ملی فوتبال مغرب شگفتی ساز بزرگ جام جهانی با خلق یک نتیجه عجیب دیگر پرتغال را برد و راهی مرحله نیمه نهایی شد. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر محمد و آل محمد. عرض سلام و ادب و احترام حضور شما همیهنان عزیز و ارجمند داخل و خارج از کشور. اینجا جام جم، استودیوی خبر رادیو ایران است. من ابراهیمی و همکارم خانم خرمنیا خبرهای شبانگاهی رادیو ایران را به آگاهی می‌رسانیم.
ضرورت تدوین کارشناسی برنامه هفتم با همکاری دولت و مجلس و مشارکت صاحب نظران محور جلسه سران قوا. در این جلسه که به میزبانی رئیس جمهور برگزار شد، اهمیت اجرای قانون مولدسازی اموال و دارایی‌های مازاد دولت برای تأمین بخشی از درآمدهای مندرج در بودجه سال جاری بررسی شد و همه دستگاه و نهادها موظف شدند ضمن همکاری فعالانه در این حوزه اجرای قانون را پیگیری کنند. رؤسای قوای مجریه، مقننه و قضائیه همچنین امنیت را مهمترین مقوله و زیربنای رشد و توسعه کشور و آرامش جامعه دانستند و بر لزوم حفظ و تقویت امنیت در همه ابعاد توسط دستگاه‌های مسئول تاکید کردند.
رئیس جمهور در نشست فوق‌العاده هیئت دولت برای بررسی لایحه بودجه 1402 جهت‌گیری‌های این لایحه را با سیاست‌های کلی ابلاغی برنامه هفتم کاملاً منطبق اعلام کرد. آقای رئیسی گفت اگر مجلس هم اولویت تقدیم و بررسی برنامه هفتم را در موضوع لایحه بودجه سال آینده خواستار است، باید آن را تصویب و اعلام کند. رئیس جمهور همچنین از لزوم دیده شدن ارقام، منابع درآمدی و مصارف به صورت واقع‌بینانه در لایحه بودجه سخن گفت و بر داشتن پیوست فرهنگی و رسانه‌ای در بودجه تاکید کرد.
رئیس جمهور سهیم شدن فرهیختگان و صاحبان اندیشه در تصمیم گیری و اجرای مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی را خواستار شد. آقای رئیسی در همایش گام دوم شورای عالی انقلاب فرهنگی در مسیر تحول بر لزوم برخورداری اهالی علم از بصیرت و تحلیل درست درباره مسائل روز کشور تاکید کرد.
ولی عمدتاً مصوبات باید هدفمند باشه و یک هدف مهمی رو نشانه بگیره و در اون راست حرکت کنه. صفر ابلاغ کفایت نمی‌کنه.
این بخشی از صحبت‌های رئیس جمهور در همایش گام دوم شورای عالی انقلاب فرهنگی در مسیر تحول است. آقای رئیسی از فرهیختگان و صاحبان اندیشه خواست در خصوص مصوبات این شورا اعلام نظر کنند تا در تصمیم سازی، تصمیم گیری و نوع اجرا هم سهیم باشند.
اظهار نظر شما، نقد شما، نظرات شما حتما بدونید که برای بنده و دوستانم و همکارانم در دولت کارساز خواهد بود.
رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی از الزامات تحول در این عرصه گفت.
اولین گام در تحول نگاه تحولیه. نکته دوم یک بازنگاهی بشه در فرایندها. طبیعتاً باید بخش‌های مختلفی که متکفل علم و فرهنگند در جامعه یه بازنگاهی هم نسبت به ساختارهای خودشون داشته باشن. باید معلوم بشه موازی کاری ها کجاست
و همچنین توجه به میزان بهره وری.
هزینه کردن در این بخش ها نوعی سرمایه گذاری است. نباید نگران هزینه شد، اما حتما کسانی که رصد میکنن شرایط رو ببینن آیا به میزانی که ما در این قضیه هزینه نیروی انسانی و هزینه های دیگر شد، باید محصول و نتیجه حتما در خور باشه.
محور دیگر صحبت‌های رئیس جمهور لزوم برخورداری اهالی علم و دانش آموزان و دانشجویان از بصیرت و ارائه تحلیل درست در خصوص مسائل روز کشور بود.
من دیداری داشتم چند هفته قبل در جمعه 4 ساعت با بچه‌های سمپادی در اردوگاه شهید باهنر. حرفای خیلی خوب و شنیدنی داشتن. از جمله حرفاشونی بودن که فلانی در این مدارس سمپاتی با ما خوب یاد میدن بحثای علمی رو، اما چرا یک جلسه نمیگذارن سوالات سیاسی، اجتماعی، بصیرت آفرینی، بصیرت افزایی؟ ما اینم نیاز داریم. چرا این قایبه تو کلاسای ما؟
رئیس جمهور گفت مقابله با تهاجم فرهنگی دشمنان کار جهادی میطلبد.
خدا رحمت کنه آقای حاج قاسم رو. یه وقت آمد مشهد، من خادم علی ابن موسی رضا علیه السلام بودم، بهش گفتم آقای حاج قاسم طیب الله در حوزه نظامی پیروز شدی، اما خودت بارها گفتی که بعضی اینایی که در مقابل ما هستن کسانی هستن که تو همین کشورها ذهنشون رو رفته داعش آلوده کرده. برای این چه فکری کردی حاج قاسم؟ یک لشکری مثل لشکر نظامی، لشکر فرهنگی میخوان که برن ذهنها، فکرها، باورهای اینا رو کار کنن. گفت درست.
پیش از رئیس جمهور هم دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی از اهداف ایجاد تحول در عرصه فرهنگی کشور گفت.
می توانیم با یک برنامه ریزی اساسی با توجه به حوزه ها و منابع اصلی تحول فرهنگی این تحول رو به سمت استقرار تمدن نوین اسلامی ایجاد بکنیم.
رئیس جمهور تاکید کرد که مجامع علمی و فرهنگی ارتباطشون رو با بدنه جامعه قوی تر بکنن تا بدونن اقتضای امروز اجتماعی ما چه هست. پریسا مهرافر، خبرگزاری صدا و سیما.
رئیس قوه قضاییه در دیدار با قضات دیوان عدالت اداری تاکید کرد در دستگاه قضایی مصلحت اندیشی جایی ندارد و معیار اجرای قانون است. آیه محسنی ژی:
مصلحت اندیشی نشه. ببینیم واقعا قانون چی میگه، از قانون چی برداشت میشه و بر اساس اون رأی بدیم، نه اینکه بگیم آه مصلحت در جامعه چی اقتضا میکنه. مصلحت اندیشی اینجا به نظر من جا نداره، چه در دیوان عدالت اداری باشه چه در دیوان کشور. ما اینجا باید مر قانون رو ببینیم چی.
رئیس قوه قضاییه فاصله افتادن میان صدور و اجرای آرای دیوان عدالت را باعث کم شدن اثر این آرا دانست و بر اجرای آرای احکام دیوان عدالت اداری در اسرع وقت تأکید کرد.
کار دیوان باید به روز باشه، دقیق باشه، متقن باشه، آخرین حرف باشه، یعنی کسی دیگه نتونه خیلی حرف بزنه و تصمیمی گرفت، رأیی که صادر شد باید اجرا بشه و زودم اجرا بشه. بنابراین اگر یک کاری انجام بگیره اما با تأخیر زیاد، رأی صادر بشه اما اجرا نشه یا دیر اجرا بشه، اون اثر بخشی رو نداره.
ماندگاری هوای آلوده در کلان شهرهای تهران، کرج و عراق. سازمان هواشناسی پیش بینی کرده این شرایط تا اواسط هفته برای این سه شهر ادامه دارد. سازمان هواشناسی به دنبال پدیده وارونگی هوا و تشدید آلودگی هوا برای تهران و کرج هشدار نارنجی صادر کرده. بر همین اساس تمام مهد کودک‌ها و مراکز پیشدبستانی این دو کلان شهر شنبه و امروز یک شنبه تعطیل شدند. فعالیت آموزشی مدارس هم در این دو روز مجازی برگزار می‌شود. شهرداری تهران هم اعلام کرده مجوزی برای ورود به محدوده طرح ترافیک صادر نشده و از شهروندان درخواست کرده از وسایل حمل و نقل عمومی به ویژه مترو استفاده کنند. جعفری، کارشناس هواشناسی:
برای شهرهای تهران و کرج هشدار سطح نارنجی آلودگی صادر شده و پیشبینی میکنیم که همچنان روند افزایش غلظت آلاینده های جوی رو در این دو شهر داشته باشیم. از این رو توصیه میکنیم به کودکان، سالمندان و همچنین بیماران قلبی، ریوی و تنفسی و بانوان باردار که از ترددهای غیر ضروری در فضای باز طی این مدت خودداری کنند. این وضعیت تقریبا تا روز دوشنبه ادامه خواهد داشت. در سایر مناطق کشور هم پوشش‌هایی از ابر در بخشی از مرکز و شمال کشور داریم. پیش بینی می‌کنیم که برای ساعت‌های پیش رو بارندگی رو در بخشی از جنوب غرب و جنوب کشور داشته باشیم، از جمله در بخشی از شمال و شرق استان فارس، مناطقی از اصفهان، چهارمحال و بختیاری، بخشی از یزد، همچنین کرمان، مناطقی از هرمزگان و سیستان و بلوچستان بارش باران، رعد و برق و گاهی وزش باد شدید موقتی رو پیش بینی می‌کنیم در ارتفاعات این مناطق و همچنین در ارتفاعات زاگرس مرکزی و زاگرس جنوبی هم پیش بینی می‌کنیم که بارش‌ها به شکل برف باشه. در مناطقی از شمال کشورمون، از جمله در بخش‌هایی از استان گیلان، مازندران و ارتفاعات البرز مرکزی هم پیش بینی می‌کنیم که بارش‌های پراکنده‌ای رو شاهد باشیم. همچنین طی یکی دو روز آینده کاهش محسوس دما در بخش‌های شمال شرق کشور اتفاق می‌افته. این کاهش دما برای روزهای یک شنبه و دوشنبه به مناطق شرق و جنوب شرق کشورمون هم کشیده میشه.
افزایش 44% کشف قاچاق گازوئیل در هفت ماهه امسال در مقایسه با پارسال. مدیر کل پیشگیری ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز میگوید علت افزایش قاچاق گازوئیل کاهش تولید آن در پالایشگاه‌های خارج کشور پس از تحریم نفت روسیه از سوی آمریکا است. به گفته آقای پرهامفر، این روند منجر به کمبود سوخت در شبکه ی حمل و نقل جاده‌ای کشور می شود که باید با راه اندازی یک سامانه از آن جلوگیری کرد.
رانندگان وسایل نقلیه گازوئیل سوز میگویند برای رونق دادن به کسب و کارشان مطالباتی از دولت دارند.
ماشین پخش داروه، ما به سوخت نیاز داریم.
اکثر وقتا صفه.
آزادم جایی نیستش که ما بتونیم تهیه کنیم.
سهمیه چقدر باشه؟
ما 300 تا داریم در ماه، حداقل 800-900 تا مصرف داریم.
میگویند قرار بود دولت برای توزیع عادلانه گازوئیل میان رانندگان و جلوگیری از کمبود ناشی از قاچاق آن با نصب رادیو روی وسایل نقلیه سهمیه‌ها بر اساس مسافتی که طی می‌کنند تخصیص دهد.
از جی پی اس خبری نیست فعلا. هنوز ندیدم جی پی اس کسی داشته باشه.
منظور این رانندگان تأخیر حدود 4 ساله در اتصال وسایل نقلیه گازوئیل سوز به سامانه پایش و نظارت هوشمند تردد ناوگان حمل و نقل جاده‌ای یا همان سپهتن است. آقای پرهامفر، مدیر کل پیشگیری ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز:
اون کسی که سهمیه غیر ضروری دریافت میکنه و میخواد سهمیهاشو بیافروشه و در نهایت منجر به قاچاق بشه، اون کنترل میشه.
اجرای مرحله نخست این طرح برای 15,000 وسیله نقلیه 10% از مصرف گازوئیل را کاهش داد و در مرحله دوم آن با هدف اتصال 368,000 وسیله نقلیه دیگر، آقای سالاری، معاون وزیر نفت در امور پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی:
بخش عمده از مدیریت مصرف هست، حداقل 10 تا 20 میلیون لیتر عدد بالایی هستش.
اکنون سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای، پلیس راهور، شرکت پخش فرآورده‌های نفتی و شرکت بهینه‌سازی مصرف سوخت باید یک تفاهم‌نامه برای برگزاری مزایده انتخاب پیمانکار اجرای این طرح امضا کنند. اما سازمان راهداری و پلیس راهور یک اختلاف نظر دارند. آقای مهریاری، مدیر کل ایمنی و ترافیک سازمان راهداری:
پیوست فنی و امنیتی از سوی پلیس دریافت کردیم که تغییراتی رو می‌بایست در متن و شکل کار صورت میگرفت.
سرتیپ دوم حسین رمضانی معاون اجرایی پلیس راهور فراجا:
تمام اطلاعات حمل و نقل حوزه بار و مسافر کشور توسط این سامانه تجمیع میشه برای صیانت و حفاظت از این کلان داده ملی. ما پلیس حساسیت های خودمون رو اعمال میکنیم.
در چنین مواردی که دستگاه‌های اجرایی برای راه اندازی یک سامانه به تفاهم نمیرسند، کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیک وظیفه رفع موانع راه اندازی آن سامانه را بر عهده دارد.
به سراغ دبیر این کارگروه رفتیم، اما اعلام کردند بنابر دلایلی که نمیتونن بیان بکنن حاضر به انجام مصاحبه نیستند. رقیه هویدا، خبرگزاری صدا و سیما.
اینجا جامعه جمع است، استودیو خبر رادیو ایران. رئیس جمهور در پیامی ترور ناجوانمردانه و شهادت مولوی عبدالواحد ریگی امام جمعه اهل سنت خاش را تسلیت گفت. آقای رئیسی در این پیام ضمن تسلیت به خانواده و مردم سیستان و بلوچستان بر شناسایی فوری عوامل این جنایت و مجازات قانونی آنها تاکید کرد. رئیس جمهور همچنین شهید مولوی عبدالواحد ریگی را از حامیان و پاسداران وحدت اسلامی و وفاداران دائمی به نظام جمهوری اسلامی دانست. پیکر شهید مولوی عبدالواحد ریگی امام جمعه فقید اهل سنت مسجد امام حسین خاش با حضور گسترده مردم از این مسجد واقع در خیابان رودکی تا ایدگاه سراحی خاش تشی و سپس برای خاکسپاری به زادگاهش روستای نران در شهرستان تفتان منتقل شد. شهید مولوی عبدالواحد ریگی بسیجی و رزمنده دفاع مقدس و از علمای شاخص منطقه و استان سیستان و بلوچستان 17 آذر به دست افراد ناشناس ربوده و پیکرش 18 آذر در یکی از جاده‌های فرعی شهرستان خاش پیدا شد. همچنین پیکر شهید مرزبانی سرباز وظیفه معین قدمیاری از میدان بیت المقدس فلکه آب مشهد به سمت حرم مطهر رضوی تشییع و برای خاکسپاری به شهر خرو منتقل شد. سرباز معین قدمیاری 16 آذر در درگیری با اشرار مسلح در مرزهای شمالی استان سیستان و بلوچستان شهید شد.
در پی استمرار اظهارات مداخله جویانه مقامات انگلیسی، سفیر این کشور به وزارت امور خارجه احضار شد. در این احضار، ادامه اظهارات مداخله جویانه و خارج از نزاکت مقامات انگلیس در امور داخلی ایران و حمایت‌های دولتی و رسانه‌ای آن کشور از اغتشاشات و وضع تحریم علیه اتباع جمهوری اسلامی ایران محکوم و تأکید شد. این تلاش‌ها برای دمیدن تنفس مصنوعی به اغتشاشات راه به جایی نمی‌برد و نتیجه جز افزایش نفرت مردم ایران از سیاست‌های ضد ایرانی انگلیس نخواهد داشت. همچنین به سفیر انگلیس اعلام شد ایران حق اقدام متقابل برای پاسخ به تحریم‌های اعلام شده این کشور را برای خود محفوظ می‌دارد. در احضار سفیر انگلیس به وزارت خارجه همچنین اتهامات این کشور به ایران درباره صدور پهپاد ایران به روسیه رد و تأکید شد. آنچه موجب طولانی شدن جنگ در اوکراین شده ارسال تسلیحات مرگبار انگلیس و شرکای این کشور به اوکراین است. سفیر انگلیس هم گفت مراتب را در اسرع وقت به کشورش منتقل می کند. سفیر آلمان هم به وزارت امور خارجه احضار شد. وزارت امور خارجه مراتب اعتراض شدید ایران را نسبت به ادامه دخالت‌های غیر قابل قبول آلمان در امور داخلی کشورمان به سفیر آلمان ابلاغ و تأکید کرد. کارنامه تاریک آلمان نزد مردم ایران در تجهیز صدام دیکتاتور به سلاح‌های کشتار جمعی شیمیایی که منجر به شهادت و جراحت هزاران شهروند بیگناه کشورمان به ویژه صدها دختر کرد ایرانی شده و نیز همراهی برلین با تحریم‌های غیرقانونی آمریکا علیه ملت ما، این کشور را در جایگاه پاسخگویی قرار داده و آلمان نمی‌تواند ملت ایران را برای رعایت حقوق بشر موعظه کند. سفیر آلمان نیز در این جلسه احضاری گفت مراتب را در اسرع وقت به کشورش منتقل می کند.
براندازی در آلمان خطری جدی یا جنجال رسانه‌ای؟ تحلیل‌ها درباره بازداشت عده‌ای که گفته می‌شود در آلمان قصد براندازی داشتند از زوایای مختلف ادامه دارد. رسانه‌ها اما می‌گویند این ماجرا سکه‌ای است که روی دیگری هم دارد.
رسانه ها همچنان به اخبار و تحلیل ها درباره گروهی که ادعا می شود در پی براندازی حاکمیت در آلمان دستگیر شده اند می پردازند. ویدیویی از یک سرهنگ سابق ارتش منتشر شده که گفته می شود در ایتالیا دستگیر شده و او را در حال تهدید دولت آلمان نشان می دهد. به خاطر آنچه که او ضعف مدیریت در موضوعاتی مثل سیاست خارجی، کرونا، واکسیناسیون و سیل ویرانگر سال گذشته می‌خواند. فرد دیگری هم به نام پتر فیتسک که خود را پادشاه آلمان معرفی کرده. یک بیمارستان قدیمی را هم محل حکمرانیش قرار داده. گروه موسوم به شهروندان رایش با انکار حاکمیت کنونی آلمان، گذرنامه، کارت شناسایی و حتی پلاک خودرو خاص خودشان را تهیه کرده بودند. بعد از گذشت یک روز از دستگیری اعضای شبکه موسوم به شهروندان رایش، اولاف شولت صدراعظم آلمان هم واکنش نشان داد. او به نوعی خرسندیش را از آنچه شکست یک طرح براندازان خواند ابراز کرد.
ما دموکراسی مستحکم و قابل دفاعی هستیم که قادر چنین طرح‌ها و قانون شکنی‌ها رو با تشکیلات امنیتی خودش شکست بده.
در این حال ماجرای دستگیری اعضای شبکه موسوم به شهروندان رایش که به خبر داغ رسانه‌های آلمان و حتی اروپا تبدیل شد، با این ادعا که آنها قصد تسخیر مجلس و براندازی حاکمیت را داشتند، از نگاه دیگری هم قابل بررسی است. چنانکه پروفسور نورمن پچ، استاد سابق حقوق و علوم سیاسی در دانشگاه هامبورگ در مصاحبه با خبرگزاری صدا و سیما از یک جنجال رسانه‌ای می‌گوید.
این که رسانه ها از پیش تا حدی در جریان قرار گرفته بودند نشون میده که ادعای براندازی بیشتر یک جنجال رسانه ایه. هنوز مثلا انبار سلاحی یا چیزهای دیگهی که برای براندازی فرض میشه نشون داده نشده. به نظرم چندان چیز قابل توجهی در اختیارشون نبوده.
نهادهای امنیتی در آلمان از احتمال دستگیری افراد بیشتری از گروه موسوم به شهروندان رایش خبر دادند. در میان تحلیل ها و اظهار نظرها همچنان این نگرانی که در بین نمایندگان مجلس، نهادهای نظامی و پلیس هم افرادی با همین تفکر حضور داشته باشند وجود داره. امیر شجاعی، خبرگزاری صدا و سیما، برلین.
وزیر امور خارجه در گفتگو با همتای هلندی خود و همچنین مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا تاکید کرد آمریکا و متحدان اروپاییش نمیتوانند با فشار و ابزارسازی در مذاکره با ایران امتیاز بیشتر بگیرند. آقای امیر عبداللهیان در گفتگوی تلفنی با آقای ووبکه هوکسرا وزیر خارجه هلند از استانداردهای دوگانه کشورهای غربی در قبال مسائل داخلی ایران انتقاد کرد. وزیر امور خارجه تاکید کرد این اقدامات غیرسازنده به گسترش خشونت و وقایع تروریستی در ایران منجر شده و بی‌تردید با کسانی که با سلاح گرم و سرد علیه پلیس و امنیت ایران اقدام کرده اند برخورد قضایی و عادلانه می شود. آقای امیر عبداللهیان در گفتگو با جوزف بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا نیز گفت ایران به تحریم و مداخله پاسخ می‌دهد.
در ادامه اعتصاب‌ها در اروپا و آمریکا، حالا کارکنان 15 فرودگاه مهم آمریکا اعتصاب کردند. آنها به مشکلات معیشتی معترضند.
آنچه ما می‌خواهیم عدالت است. این فریاد کارکنان فرودگاه شهر بوستون آمریکاست. علاوه بر این فرودگاه در 14 فرودگاه مهم دیگر آمریکا از جمله نیویورک، لس آنجلس، شیکاگو، دالاس و نیوجرسی وضعیت همینطور است.
آنها چاره جز گوش کردن به حرف ما ندارند. وضع معیشتی ما خوب نیست. باید درست شود.
ما می‌خواهیم وضع زندگی ما خوب شود و جلوی خانواده ما سرفکنده نباشیم.
رئیس اتحادیه کارکنان خدماتی آمریکا می‌گوید کارکنان فرودگاه‌ها دیگر از وضعیت دریافتی‌هایشان خسته شده‌اند.
افرادی که فرودگاه‌ها را ایمن و تمیز نگه می‌دارند، سزاوار احترام هستند و اینکه دستمزد کافی بگیرند. به کنگره بگید برای احقاق حق این کارگران کار مفیدی انجام بده.
کارکنان بخش نظافت داخل هواپیماها، خدمات جابجایی بار مسافران، نیروهای امنیتی و انتظامات فرودگاه‌ها کسانی‌اند که در این اعتصاب شرکت کردند و دست از کار کشیدند. علی رجبی، خبرگزاری صدا و سیما، نیویورک.
چند خبر کوتاه. پیکر مرحوم حاج بتول امیر حسینی، مادر شهیدان حسین و محمد ضیاءالدینی بر روی دستان مردم رفسنجان تشییع و در جوار فرزندان شهیدش در روستای ایش‌آباد به خاک سپرده شد. حسین ضیاءالدینی 16 ساله سال 64 در اروندرود و برادرش محمد 28 ساله سال 67 در منطقه شلمچه شهید شدند.
مردم گنبد کاووس پیکر جانباز شهید رضا محمد خانی را از مقابل بیمارستان آیت الله طالقانی تا مسجد قائمیه این شهرستان تشییع و در آستان مقدس امامزاده یحیی بن زید علیه السلام به خاک سپردند. شهید محمد خانی سال 1364 در عملیات ولفجر 8 در منطقه عملیاتی فاو پای چپش را از دست داده بود.
وزارت کشور زمان برگزاری انتخابات 12 دوره مجلس شورای اسلامی و 6 دوره مجلس خبرگان رهبری را اعلام کرد. مدیر کل انتخابات وزارت کشور گفت انتخابات دوره 12 مجلس شورای اسلامی و دوره 6 مجلس خبرگان رهبری همزمان روز جمعه 11 اسفند 1402 برگزار می شود.
یک شرکت دانش بنیان با استفاده از سلول‌های بنیادی و چاپگر زیستی سه‌بعدی موفق به چاپ قرنیه چشم با هدف پیوند به بیماران شد. از این فناوری همچنین می‌توان برای پیوند استخوان، دندان و بافت‌های چون پوست استفاده کرد.
سرپرست مرکز مدیریت بیماری‌های واگیر وزارت بهداشت گفت همه‌گیری موج اول آنفولانزا اکنون فروکش کرده و احتمال دارد آغاز موج دوم آن که بهمن است به شدت پیک اول نباشد.
رسانه‌های آمریکایی از تکمیل و سرریز ظرفیت بیمارستان‌های این کشور در پی افزایش موارد ابتلا به کرونا و آنفولانزا خبر دادند. شبکه تلویزیونی NBC اعلام کرد در 2 ماه گذشته دست کم 13 میلیون نفر به آنفولانزا مبتلا شدند. در همین مدت 120 هزار نفر به علت این بیماری بستری شده و 7300 نفر هم فوت کردند.
و سازمان ملل اعلام کرد از ابتدای سال 2022 تا کنون 216 فلسطینی به دست نظامیان صهیونیستی شهید شدند.
به نام خدا سلام. 47 دوره مسابقات جام جهانی کشتی آزاد 2022 و برتری مقتدرانه ایران آغاز شد. در نخستین روز این پیکارها در آیووای آمریکا تیم ملی کشتی آزاد کشورمان برابر ژاپن به پیروزی 9-1 رسید. رضا مؤمنی در 57، رضا باقری در 65، علی اکبر فضلی در 70، محمد صادق فیروزپور در 74، علی سوادکوهی در 79، علیرضا کریمی در 86، کامران قاسمپور در 92، امیرعلی آذرپیرا در 97 و امیر رضا معصومی در 125 کیلوگرم برندگان کشورمان در این مسابقه بودند. ابراهیم الهی در وزن 61 کیلوگرم نیز مغلوب حریف شد. شاگردان پژمان درستکار از ساعت 5:30 بامداد امروز برابر منتخب جهان قرار می گیرند. در گروه یک نیز آمریکا در نخستین کشتی خود برابر مغولستان با پیروزی 7-3 دست یافت. گرجستان دیگر تیم این گروه هست و تیم های اول هر گروه راهی فینال خواهند شد. تیم فوتبال مراکش با حذف پرتغال به مرحله نیمه نهایی جام جهانی راه یافت. در مرحله 4 پایانی مسابقات جام جهانی فوتبال در قطر تیم ملی فوتبال مراکش 1-0 تیم پرستاره پرتغال را شکست داد. تکل بازی را یوسف النصیری در دقیقه 43 به ثمر رساند. با این پیروزی مسلمانان جهان به خصوص هواداران مراکش با اهتزاز پرچم فلسطین به جشن و پایکوبی پرداختند. در همین چارچوب هم اکنون بازی تیم‌های ملی فوتبال فرانسه و انگلیس در ورزشگاه البیت با نتیجه 2-1 به سود فرانسه در جریان و لحظات پایانی مسابقه در حال سپری شدنه. برنده این بازی 23 آذر حریف مراکش در نیمه نهایی خواهد بود. در دیگر دیدار مرحله نیمه نهایی 22 آذر از ساعت 22:30 آرژانتین با کرواسی برای راهیابی به فینال برابر هم سفارایی خواهند کرد. تیم ایران قهرمان مسابقات وشوی جوانان جهان شد. در آخرین روز این رقابت‌ها در اندونزی در ساندا سهیر موسوی، عرفان محرمی، امیر حسین همتی، کوثر علیزاده و دیانا رحیمی صاحب مدال طلا شدند. رضا خورشیدی، کیانا بیابانی و کسرا لورایی به مدال نقره رسیدند. همچنین در تالو یونس خدایی طلا گرفت. تیم‌های دوئلین دختران و پسران مدال‌های طلا و نقره را درو کردند. هستی صدیقی به مدال برنز رسید. در مجموع وشوکاران ایران با کسب 13 طلا، 5 نقره و 5 برنز به عنوان تیم نخست پرچم مقدس جمهوری اسلامی ایران را به اهتزاز درآوردند. 16 دوره مسابقات شطرنج قهرمانی مدارس آسیا در 2 بخش آزاد دختران در سریلانکا با درخشش نمایندگان ایران به پایان رسید. در این رقابت‌ها در رده سنی کمتر از 9 سال آزاد رامتین کاکاوند از قزوین با 8 امتیاز مدال طلا را کسب کرد. در رده سنی کمتر از 7 سال آرش شینی دشتگل از خوزستان با 7 امتیاز صاحب مدال نقره شد. پیش از این کاکاون در بخش سری و برق‌آسا 2 مدال نقره کسب کرده بود. و ژیمناستیک انتخابی تیم ملی جوانان و بزرگسالان با معرفی تیم‌های برتر خاتمه یافت. در این مسابقات که به حضور 120 ورزشکار در زنجان برگزار شد، در رده جوانان تیم‌های مازندران، تهران و اردبیل اول تا سوم شدند. در رده بزرگسالان نیز تیم‌های تهران، مازندران و آذربایجان شرقی علاوه بر اول تا سوم را به دست آوردند. نفرات برتر برای کسب سهمیه المپیک و بازی‌های آسیایی و جهانی به اردو دعوت خواهند شد. از توجهتان سپاسگزارم.
امروز یک شنبه 20 آذر 1401 هجری شمسی، 16 جمادی الاول سال 1444 هجری قمری و 11 دسامبر سال 2022 میلادی است. هنگام گلبانگ اذان صبح به افق تهران ساعت 5:34 دقیقه و طلوع آفتاب ساعت 7:04 دقیقه بامداد است. با سپاس فراوان از همراهی شما عزیزان شنونده با این بخش از خبرهای رادیو ایران. پایان پخش اخبار از رادیو ایران، صدای جمهوری اسلامی ایران.
گرامی و حرمتلی اشیدن نرمیز، به باختوز و هر باختوز خیروسون انشالله. سیز اردبیل رادیو سینان و پخش واحدینن همراه سوز. برنامه لرمزین ادامه سنده شبهای ایران عنوان برنامه زنده و مستقیم حالدا 90 دقیقه مدتنده حضوروزا تقدیم اولی.
اداره کل صدای استانها تقدیم می کند.
از ستاره باران شبهای کبیر تا شکوه شبانگاه کوهستان، از آرامش دریای شمال جنوب تا افسون جنگلهای غرب، اینجا سرزمین هزار اقلیم ایران، و اینک صدای امواج همدلی و مهر در
شبهای ایران.
به نام خدا، به نام خدایی که همیشه حواسش به همه ما هست. الهی به امید تو، نه به امید خلق روزگار. ای نفس خرم باد صبا، از بر یار آمده ای مرحبا. قافله شب چه شنیدی ز صبح؟ مرغ سلیمان چه خبر از سبا؟ بر سر خشم از تنوزان رهری؟ یا سخنی می رودن در رضا؟ از شهر راز، از شیراز جنت تراز و از جانب مردمی که از هر جمله اونها یک شعر تر تراوش میکنه بهتون سلام میکنم و میگم به شبهای ایران رادیو فارس خیلی خیلی خوش اومدین. به قول حافظ راز لسان الغیب، معاشران گره از زلف یار باز کنید، شبی خوش است بدین قصهش دراز کنید. اومدیم تا در کنار شما قصه با هم بودن امشب رو طولانی و دلچسب کنید. میخوام یه سلام شیرازی کنم، همچین خودمونی. یه سلام به شما که از حاشیه رود ارس دارید ما رو میشنفین. یه سلام به شما که از ساحل خلیج همیشه فارس شنونده شبهای ایران رادیو فارس هستید. یه سلام به شما که از سیستان سرافراز همراه ما هستید و یه سلام هم به شما که از کردستان نازنین ما رو همراهی میکنید. از شمال تا جنوب ایران، از شرق تا غرب، از شرق تا غرب این سرزمین به تک تکتون میگم سلام کاکو، به شبهای ایران خوش اومدین.
شبهای ایران.
امروز یک شنبه 20 آذر ماه 1401 هست و در یک شب سرد پاییزی ما با شبهای ایران در خدمتون هستیم. البته 20 آذر ماه برای مردم شیراز یادآور یک اتفاق تلخ تاریخی و درس آموز هست. سال روز شهادت شهید مهراب حضرت آیت الله دستغیب و تعدادی از یاران وفادار ایشون هست. مردی که نام نیکش برای همیشه در تاریخ این شهر و کشور بر جای خواهد ماند. به قول سعدی، نام نیکوگر بماند زادمی، به کز او ماند سرای زرنگار. به خاطر همین دوستان عزیز، امشب در شبهای ایران موضوعمون نام نیک و نیکنامی هست و از شما میخواییم که به ما بگید که چکار کنیم که از ما نام نیکی بمونه برای همیشه. اصولا به نظرتون نیکنام به چه کسی گفته میشه؟ شماره تلفن های شبهای ایران رادیو فارس رو یادداشت بفرمایید: 36 28 94 20، 36 28 95 20 با پیش شماره 071. سامانه پیام کوتاه 3071-10 هم از همین الان در اختیار شماست. بس به ما بگید که چه کار کنیم که نام نیکی از ما بمونه و به نظرتون اصولا نیک نام به چه کسی گفته میشه. یه سلامی هم میکنیم به احمد ابن موسی شاه چراغ.
شهر من شیراز است، شهر گنبدهای آبی پاک بهشت. میروم شاه چراغ تا ببندم عهدی.
السلام عليك يا سيد السادات العظيم احمد ابن موسى الكاظم رحمة الله وبركاته.
شیراز سومین حرم اهل بیت علیهم السلام در ایران.
نام تو را نقش نگین کرده ای، نقش تو با دید عجیم کرده ای، گرد حریم حرم احمدی بلز صفا خود بلین کرده ای. روشنی چشم و دل شهر را، مونس جان حضرت شاه چرا، تبلای تو رمز حیات، گوشه چشمی ز تو یعنی نجات.
خب امشب در شبهای ایران رادیو فارس بخشهایی از زندگی نامه شهید آیت الله دستغیب رو با هم میشنویم. گزارش های همکار خوبم احسان کیانی رو داریم در طول برنامه و حتما یک سری میریم قم، گزارش های همکار خوبم در قم رو میشنویم، یه سری هم با هم میریم همدان. الان اولین گزارش همکار خوبم از رادیو فارس احسان کیانی آماده است، با هم میشنویم.
به نام خداوند بزرگ و مهربان، سلام بر شما دوستان عزیز شنونده برنامه شبهای ایران. احسان کیانی هستم، با افتخار از شهر شیراز در خدمت شما دوستان عزیز شنونده و در این برنامه در خدمت یکی از به حال دوستان عزیز، یکی از شهروندان خوب شهرمون شیراز هستیم و خودشون معرفی خواهند کرد و از موضوع در واقع برنامه سوالی خواهیم پرسید و باهاشون گفتگویی خواهیم کرد. آقا سلام علیکم.
علیکم السلام و رحمت الله.
شما خوبی قربان؟
شما هستم، خدا عاقبت شما به خیر کنه، در خدمتتون هستم.
خودتون معرفی بفرمایید، خواهش می‌کنم.
خدمتتون که عرض کنم سید موسی نوری، کاسب این منطقه اردو بازار، حدود تقریبا 47 سال همینجا در خدمتتون هستیم. دسای شاه چراغ و بزرگان شاه
زنده باشید ان شاء الله. اردو بازار یکی از بازارهای قدیمی و سنتی شهرمون شیرازه که تقریبا حوالی حرم مطهر حضرت شاه چراغ علیه السلام قرار داره و اینجا مسیر عبور شهید بزرگوار